الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله قول سوم بود که قول سوم میگفت شرط است در وجوب امر به معروف و نهی از منکر مجرد احتمال تأثیر. حالا این احتمال به هر درجه ای میخواد باشه، ولو 50-50 باشه. برای این قول به وجوهی استدلال شده یا میشود استدلال نمود. وجه اول این بود حاصلش که امر و نهی حقیقی نسوری، عبارت است امر از بعث به رجاء انبعاث و ایجاد دائی در نفس مأمور، و نهیم عبارت است از زجر به رجاء ایجاد دائی انزجار و اجتناب در نفس منهی. و این امر و نهی در مواردی که آمر و ناهی احتمال تأثیر اصلا نمیدن، این انقضاء این دائی این رجاء در نفس اونها پیدا نمیشه. پس بنابراین امر و نهی از اونها امر و نهی واقعی نسوری قابل صدور نیست و در حقیقت تمکن ندارن، قدرت ندارن. بنابراین بر میگرده این به یک شرط عقلی. این بیان اول. این بیان محل اشکال هست از این جهت که اثبات نمی‌کنه اشتراط وجوب را. ممکنه وجوب مطلق باشه ولیکن در این موارد چون قدرت نداره معذوره، نه اینکه واجب وجوب مشروط است به احتمال تأثیر. نه، چه احتمال تأثیر بدی چه ندی، خدای متعال این کار رو از تو میخواد، منتها اگر احتمال تأثیر ندادی چون متمکن نیستی معذوری. و ممکن است بنابراین یا شرط واجب باشه نه شرط وجوب باشه. و اما دلیل دوم حاصلش این بود که امر و نهی در موارد عدم احتمال تأثیر امر لغو عند الامر و ناهی. میبینه این کار لغویه، اثری برش مترتب نمیشه و چون لغو است پس بنابراین نمیشه قبول کنه تصدیق کنه که شارع به این امر کرده، به یه کاری که لغوان لا اثر له. پس بنابراین نمیتواند تصدیق کند وجوب امر و نهی را در مواردی که لا یترتب و بر اون امر و بر اون نهی اثر اون. حالا اون اثر البته خصوص این است که اون شخص متأثر بشه، فاعل معروف بشه، تارک منکر بشه، یا اثرات دیگر هم در اینجا ممکن است کافی باشه. بحثش در تنبیهات خواهد آمد. معروف اینه که در خود مأمور و منهی آثار خارج از او معمولا مورد توجه آقایون نیست. بعضی از فقها گفتن اونها هم کفایت میکنه که اینا رو مگاشیم تو تنبیهات عرض بکنیم. حالا فرض کنید هیچ اثری نه، هر اثری که اونجا انتخاب کردیم حرف اینه، اون اثری که بعدن میگیم او نیست، احتمالشو نمیده، نه در خود شخص اگر گفتیم فقط خود شخص، یا نه در خودش و نه در جهات دیگری اگر گفتیم اونها هم کفایت میکنه. فرض اینه که اون اثر مورد نظر در اینجا نیست. خب وقتی اون اثر مورد نظر در اینجا نبود، لغو این امر شد، این کار. وقتی این کار لغو بود، شارع امر به لغو نخواهد فرمود. بله، حالا یکی یکی این قلت که خب این شخص احتمال نمیداد، ممکنه شارع او رو تخطئه میکنه، میگه تو اشتباه میکنی، من به تو میگم امر بکن، من به تو میگم نهی بکن، تخطئتن لشخص میفرماید این کار. جواب اینه که این شخص اونطور همونطور که تقریر کردیم کسی که جازمه به عدم تأثیر است احتمال تخطئه شرع او نمیده. خودم میبینم الان دارم میبینم روزه الان شاره بیاد به من بگه نماز مغرب بخون، میتونم بگم شاره منو تخته میکنه؟ من دارم میبینم که روزه چگه شاره منو تخته میکنه. پس بنابراین چون فرض اینه که احتمال نمیدهد خودش، بنابراین احتمال تخته شعر امنه، ممکنه خطا باشه ولی اون احتمال تخته شعر رو نمیده تا بتواند امر را متوجه خودش ببینه یا نهی را امر شعاره را به امر کردن و نهی کردن متوجه خودش ببینه. قهران احتمال وقتی نمیده همینجوره دیگه. و انقلت ثانی، انقل که این لغویت ممکنه بگیم لغویتی نیست چون ممکنه نظر شارع به اتمام حجت باشه. اتمام حجت هم خودش اثرون که بر این اتمام حجت بشه. قول تو که اتمام حجت در اینجا معقول نیست که این هدف باشه. چرا؟ چون اصلا موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر معروف منجز و منکر منجز است. ما کجا واجب امر به معروف بکنیم؟ به معروفی که بر اون شخص منجزه. و کجا باید نهی از منکر کنیم؟ منکری که بر اون شخص فاعل منکر منجز است. و الا اگر برش منجز نباشه معذور باشه، مثل مجتهدی که نظرش اینه که فلان چی جایزه واجب نیست، خب انجام نمیده. ما باید امر معروف و نهی از منکر کنیم در اینجا؟ مقلدین او رو باید امر معروف و نهی از منکر بکنیم؟
نه،
چون بر اونا منجز نیست، اونا معذوره. بنابراین ام معروف منجز و منکر منجز موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر است و تنجز برای شی حاصل نمیشه مگر اتمام حجت شده باشه. حالا بره هم به همون دارم میگم اون عجب از اتعالی به خانم ها که امر به حیض بفرمایید چجور بر شما منجزه؟ غسل حیض نه بر آمر که نیست، نه بر آمر منجز باشه، بر مأمور باید منجز باشه ولی اون که به آمر ربطی نداشته باشه، درست؟ زن باید به مرد بگه حلق لحیه نکن، حلق لحیه که بر زن نیست، بر مأمور باید منجز باشه و بر منهی باید منجز باشه. انشاءالله اینا خواهد آمد بعدن. حالا ببینید تا تمام بشه کلام ببینیم اینجوری یا نه. پس مورد امر به معروف و نهی از منکر، خوب دقت کنید، مورد امر به معروف چه معروفی را باید امر به او بکنیم؟ اون معروفی که صرف نظر از امر ما بر اون شخص چی شده؟ منجز بوده و او تارکشه. و منکری که صرف نظر از گفتن ما اون منکر بر اون فاعل منکر منجز بوده و او فاعلشه و مرتکبه که داره معصیت میکنه. خلاصه جایی است که با ترک و فعل معصیت داره انجام میشه، مال اونجاست امر به معروف و نهی از منکر. و این کجاست؟ اونجایی است که اون حکم، اون معروف یا اون منکر چی شده باشه؟ منجز شده باشه. اما بالعلم و اما بالعلمی و اما به این که شبهه حکمیه قبل الفحص است. نه دیگه، نه علم داره نه علمی داره، منطق شبهات حکمیه قبل الفحص اگه در واقع باشه ولو بره فحص بکنه بعدن براءت داشته باشه، اما قبل الفحص اون واقع بر این منجز، بر اون واقع عذاب میشه. اگه تقیه نمیشه عذاب بشه، استحقاق عقوبت داره. شبهات حکمیه قبل الفحص منجز است، ولو بعد الفصل به چیزی بر نخوره، فقدان دلیل باشه، براءت جاری بکنه. اما اگه قبل الفصل و نره دنبال مسئله فحص نکنه، در قیامت معلوم بشه همینی که تارک بوده واقعا بوده، بر همون واقع استقاب داره. اینا مطالبی است که در اصول بیان شده و مسلم. خب پس ما جایی باید امر به معروف بکنیم که میدانیم این آقا یا عالمه به این حکم است، یا اگر عالم نیست علمی برای او قائمه، مثل که تقلید میکنه یا اماره‌ای داره یا چیزی داره یا مجتهدی است که میدونیم فتواش اینه خودش، و یا اینکه شما دکمه قبل الفحص باشه برای او. بنابراین دیگه ما میخوایم چیکار کنیم با امر معروف و نهی از ما؟ اتمام حجت بکنیم. الحجت و تامتون، فلذا موضوع درست شده برای امر و نهی ما، نه اینکه با امر و نهی ما تازه میخواد اتمام حجت بر او بشه. اگه اتمام حجت بر او نیست، اصلا جای امر معروف و نهی از منکر نیست. پس بنابراین این که بگیم فایده امر به معروف و نهی از منکر در موارد عدم تأثیر اتمام حجت است، این به این مناقشه تمام نیست. هذا اولا. و ثانیا چطور با امر به معروف و نهی از منکر اتمام حجت می شود؟ با اینکه شما در امر به معروف و نهی از منکر شرایط حجیت رو قرار ندادید. مگه قول هر عوامی بیاد بگه آقا بخون بر من حجت میشه؟ این چه فرضی است که شما بگید امر آمر و نهی نایی اتمام حجت میکند؟ بله، یه وقت یه مجتهدی است که واجب الاطاعه هست، حکمش شارع حجت قرار داده، یعنی مجتهده، جامع الشرایطی است که شارع حکمش حجت قرار داده، اون میگه آقا افعل. حالا اینجا شما میگید این حجت، اتمام حجت. اما اون زید، امبک، خالد، اینا به چه دلیل اتمام حجت؟ که شما میگید به فایدهش اتمام الحجت است. مگه شرایط حجیت را برای آمر و ناهی در شرع قرار داده شده تا شما بگید که فایدهش اتمام حجته؟ حجت بودن قول شخص شرایط داره، بنابراین و اون شرایط در باب امر معروف و نهی از منکر نیست. افسق فسقم برشون واجبه که چی کنه؟ امر معروف و نهی از منکر بکن. اون چه قولش حجته؟ بعد دیگری نه، به ما انهو نه حجت غیر از اطاعتش، نه نه واجب نیست، نه به ما انهو چه حجتی داره؟ چه حجیتی بر ما داره قول اون؟ بنابراین این که اتمام حجت بخوایم بگیم، هم به اشکال اول و هم به اشکال دوم، این هم فایده ای نیست که بتونیم بگیم مورد نظر شارع است در این موارد. بله بله قبول داریم، یعنی اشکالی است. بله شما ما دیگه حجت غیر شرعی بلد نیست، یا حجت عقلی یا شرعی. حالا میایم تاکید میام، تاکید غیر از این، حالا میایم میام. پس اتمام الحجه به ما له به ما لها من المعنا، حجت که تمام نیست، اینو نمیتونیم بگیم، هم به اشکال اول هم به اشکال ثانی. و اما تأکید، بگیم آقا مقصود اتمام الحجه یعنی تأکید و تأیید، این مقصوده، این فایده شارع فرموده، ولو علم دا، ولو احتمال نمیدی که اثر بکنه، ولو احتمال نمیدی، اما بگو تأییدن للحجه، تأکیدن للحجه، یعنی اون حجتی برش قائمه، ولی تأییدن لون حجت و تأکیدن لون حجت بیا بگو. اشکال اینه که این هم در بسیاری از موارد وجود نداره. چه قول یک عوامی، به خصوص اونجایی که خود مأمور میدونه وجه این که داره بهش میگه اینه که اینم از همون آقای تقلید داره میکنه که این داره تقلید میکنه، چه تأکیدی بر حجت میشه؟ زید مقلده، فلان مجتهد است که میگه سجده صف در این صورت واجبه، این امرم مقلده همون مجتهد است که میگه سجده صف در این صورت واجبه، هر دو هم عوامه. این میبینه اینجا این مسئله پیش اومد، این سجده صف نمیکنه، بهش میگه اسجد سجدت صح، این چه تأکیدی بر حجیت میشه؟ چه تأییدی بر حجیت میشه؟ از یه امر آخری، یک امر فراتری که کشف نمیکنه گفته او، میدونه اونم که داره میگه به خاطر همون مرجع تقلیدی است که اینم به خاطر همون داره واجب میدونه و برش منجز شده. تنجز جدیدی ایجاد نمیشه، تأکید جدیدی ایجاد نمیشه، چون منشأش واحده. همون چیزی که باعث شده است بر این منجز بشود که قول اون مجتهده، همون امر بر اون باعث شده که او بفهمه این منجزه و بگه آقا انجام. بله، اگر یه مجتهد آخری غیر اون مجتهد بگه، میگه خب بله اون آقای مجتهد گفته واجبه، اینم یه مجتهد آخریه، این تأکید میکنه، من میشه اون اشتباه، احتمال اشتباه در قول مجتهد خودش کمتر میشه. آدم وقتی میده یه مرجعی فقیهی فتوایی داد، بعد فقیه آخر، بعد فقیه آخر، بعد فقیه آخر هم همون فتوا رو میدن، قهرن یه قوتی پیدا میکنه دیگه، احتمال خطا کاهش پیدا میکنه. اما در جایی که این چنین نیست و مقلده همون کسی است که او هم مقلده اوست، به خصوص اگر میدانه که این امر و نهی که داره میکنه تقلیدن از خودشه، حالا اومده این مجتهد رو امر معروف و نهی منکر میکنه، میگه از کجا میدونی این واجبه؟ میگه خودت گفتی. خب این چه تأکیدی میشه؟ چه تأییدی میشه؟ میگه خودم گفتم. خب خودم میدونم، تو که بالاتر از اون نیست حرفه. بنابراین این که بگیم تأکیدن و تأییدن هست، این فعل جمله میتونه مبرر و مجوز باشه. بنابراین اگه ما اینا رو بخوایم حساب کنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم آقا امر به معروف و نهی از منکر جای واجبه که لغو نباشه. هر جا این لغو نبودن جا به جا فرق میکنه، نمیتونیم بگیم هر جا احتمال تأثیر نمیدید، نه اینجوری باید بگیم، باید بگیم هر جا لغو واجب نیست، ولی قول حساب بکن هر جا میبینی واقعا اثر نداره، نه اثر اتمام الحجه‌ای داره، نه اثر تأکیدی و تأییدی داره، خب بله؟ وقت تذکر در جاست که احتمال تأثیر بدید، ان الذکر تنفع المؤمنین در جایی است که چیه؟ یعنی به حسب طبعه، ولی میدونم یه آدم جوری اثر نمیکنه. درست؟ در جایی که میده، فرض اینه که احتمال تأثیر نمیده، هم اون تأثیری که حالا بعدم میگیم مقصود چیه، که حالا قدر مسلمش اینه که در نفس خود این مأمور و منهی اثر بگذاره. اگر در نفس او اثر نمیگذاره، میدانی اون اثر مورد نظر وجود ندارد، اینجا دقت بفرمایید جوابتون روشن بشه از مطالبی که عرض کردم. به اونا که گفته میدون، به اونها فرموده، به اونها گفت فرموده بگویید، به چه منظوری فرموده؟ به چه منظوری فرموده؟ اتمام حجت به این نمیگید، میگیم چه حجتی اتمام میشه بر او؟ نه فرض اینه که اثر نمیکنه، نه برد لطف معنا نداره اینجا، لطف اینه که یه کاری بکنم که او مثلا از غفلت بیرون بیاد، از این که تصمیم نداره، بعد افراد زیاد میدانم این اثرها را ندارد، میدانم این اثرها را ندارد، خب چه اثری میکنه؟ خب بله اگه یه جا تأکید میشه، تأیید میشه. پس اینکه اتمام الحجه در کلماتی فرمودن اتمام الحجه، اتمام الحجه، یک این حرف رو ما اشکال میکنیم، میگیم اتمام الحجه اینجا لا معنا لها، تأیید الحجه هم لا معنا لها در این موارد، به همون بیاناتی گفتیم. شما بگید برای لطفه، برای لطف چی؟ فرض اینه که میداند او اثر دارش نمیکنه. مثل این که شما بگید یه میتی رو لطف بکن، هی میدانید یک ساعت دو ساعت از فرد، هی قلبشو فشار بده، چی؟ اثر نمیکنه که لطف بخوام به اون بکنم، لعل حیات درش احیائش بکنم، این مال همون لحظات اول. بنابراین تا به حال این ادله، این قلت دیگری هم هست که این قول که درسته ما احتمال نمیدیم تأثیر رو، ولی با این که شاره با ما میگه بگو، میفهمیم تأثیر داره، ولی شعاره که امر به لغو نمیکنه. همین که شعاره داره میگه بگو، این دلیل میشود برای اینکه اینجا تأثیر هست. جواب اینه که این حرف درسته که از فرمایش شعاره ما میفهمیم تأثیر هست، در صورتی که امر خاص باشه به شخص خاص. اگر من تصورم اینه که مثلا الان روزه، امام صادق سلام الله علیه به شخص من بفرماید قم صل صلات المغرب اداءا، خب من بفهمم من دارم اشتباه میکنم. چرا؟ چون برای اون کلام حضرت که هیچ توجیهی تأویلی وجود نداره. چون این چنینیه پس میفهمم که بله الان، مثل این که اگه من به نظرم میاد من قدرت فلان کارو ندارم، خب اگه حضرت فرمود این کارو بکن، میفهمم قدرت دارم، اشتباه دارم میکنم. این دلالت در کجاست؟ در جاییست که امر خاص باشه. اما اگه امر خاص نیست، گفت مرو بالمعروف عباد، امر مرو بالمعروف و نهى عن المنکر. وقتی امر عام هست، مطلق است، به شخص خاص نیست، دیگه دلالت اقتضا درست نمیشه. اگه خاص باشه دلالت اقتضا درست میشه، اما اگر عامه دلالت اقتضا درست نمیشه، بلکه مقید میشه. مرو بالمعروف ان لم یکن امرکم لغوا و نهوا عن المنکر ان لم یکن نهیکم لغوا. بالقرینه العقلیه مقید میشه به اینکه لغو نباشه. اما اگه به شخص خاصه دیگه اونجا نمیشه تغییر بشه. اگر لغو بود اصلا نباید این خطاب متوجه حاضر شخص بود، چون فایده دیگه برش مترتب نیست. اونجا بله علم پیدا میکنیم که من دارم اشتباه میکنم، این اثر داره. یا حتی اونجا نه، میفهمیم امر و نهی سوری مقصوده لمصلحت. من هم اشتباه نمی کنم، ممکنه نه بازم اثر می دونم اشتباه. پس حالا که داره خطاب به من می فرماین، مقصودش امر و نهی چیه؟ سوریه. چون دعایم که در یه مصلحتی برای امر و نهی سوری ممکنه در بعضی از موارد وجود داشته باشه. بله؟ حالا یا به عامر برمی گرده یا به جهت دیگری، دعایم ممکنه مثل اون داستانی که آقای زنجانی نقل فرمودن، مرحوم آقای احمد رضوان الله علیه، که یکی از علما برای حاکم زمان نوشت فلان کارو نکن و الا به وظیفه‌م عمل خواهم کرد. اونم ترسید، اون کارو گذاشت کنار. بعد به آقا گفتن شما چیکار می‌کنی؟ گفت سکوت. کارم زد دستم نمیاد که. هم سکوت میگه. خب حالا اون خیال کرد چه خواهد کرد؟ گفت ترسید و کارو گذاشت کنار. حالا اینجا یه امر سوری میگه بکن، حالا یه لابد هرچه هست اون به ترسه یا چیزی، یه امر سوری بکن. پس بنابراین از این راه ها هم ما نمیتونیم. بنابراین دلیل دوم که بزرگانی مثل آقازی ها قدس سر را و قبل از ایشون بزرگان دیگری به این دلیل تمسک کردن و فرمودن که احتمال تأثیر، به خاطر این است که لولا احتمال و تأثیر لکان لغوان محضا، خیلی هم با تأکید لغوان محضا فرمودن، مطلب دقیق و قویی است که با اینجور اشکالات و جوابهایی که در کلمات بعضی خواستن بگن نه نمیدونم اتمام حجت است یا تأیید و تأکید است، با اینا نمیتونیم از این اشکال تخلص بجوییم. بله؟ حالا میگیم اون شالا در تنبیه روشن اون فرض داریم اینجور میکنیم. ببینید اون اثری که منظور نظر خواهد بود بعد خواهد آمد نباشد، حالا به شاید پیدا میکنیم، حالا انشاءالله میاد. اون اثری که معمولا در کلمات فعلا همین اثر در نفس منهی و معمور است. اثرهای دیگه نمیدونم دیگران عبرت بگیرن نمیدونم فلان، اینا که بعضی ها گفتن اینا یک احتمالات. بله؟ قدر متیقنش رو میگیریم، قدر متیقنش رو میگیریم اونجاییست که در خودش اثر بکنه، مازادش برای عجال میشه. این متباینه، این که نیست، این جون نیست که قد مسلم داره. حالا انشالله خواهد آمد. بله؟
این عدم تأثیر این طرف چطور تنجز امر و نهی اشاره باشه؟
حرف زدیم که امر و نهی اشاره چی چی هست؟
با همون چیزی که معروف و همه شناختن
هم هم گفتن، معمولا همه فقها هم فرمودن احتمال تأثیر بده. چرا؟ حال دنبال دلیلش هستیم که چرا گفتن احتمال تأثیر باید داد؟ درست؟ فتوای بلا دلیل که نمیشه داد. چرا فرمودن احتمال تأثیر شرط است؟ که اگه احتمال تأثیر نمیدهی واجب نیست بر شما. چرا فرمودن این؟ تقیید کردن دیگه، گفتن احتمال تأثیر بده. داریم دلیل او رو محاسبه میکنیم که به چه دلیل فرمودن احتمال. تو روایات که نمیده مرو به بالمعروف این احتمال تأثیر، اونا کجا در آوردن اینو؟ درست؟ میگیم دلیلشون یا اون حرف اوله، یا این حرف دومه، یا این حرف سومی که حالا میزنیم. دلیل سوم بر این اشتراط، اون دلیل اول رو چجور جواب میدید؟ یعنی اگه هیچ تأثیری نداشته باشه، نه در شخص نه در دیگران، درست؟ هیچ تأثیری نداشته باشه، چه مصلحتی غیر از اینه که یه امر نیشقولیه یا احتمالات نیشقولیه غیر عرفی میشه؟ اغراضش چرا اغراض عقلایی ده؟ بالاخره اغراض قرض اینه که خودش فرموده تو قام الفرائض، این که دین خدای متعال عمل بشه، ترویج بشه. ولی حالا میدونیم اینا نیست، یک احتمالات نیشقولی که شاید و به خصوص که اینجا از باب عبادات هم نیست که اون احتمالاتی داشته باشه که به عقلمون نرسه. امر معروف نهی از منکر، حالا این بحثاش عرض کردم، اون تأثیری که بعدم میگیم اگه فرض کنیم اون تأثیر نباشه، آقایون فرمودن احتمال تأثیر دیگه، ما دنبال ادله احتمال تأثیریم که اینایی که فتوای معروف و مشهور اینه من از سلف الی الخلف گفتن احتمال تأثیر باید باشه، این دلیلشون چیه بر این؟ حالا این ادله ای که تا حالا دو تا دلیل گفتیم، حالا تا ببینیم باز دلیل های دیگه هم شاید باشه که شما رو قانع کنه. دلیل سوم چه زیقی برای فرزن که اثر نمی کنه دیگه، فشار یک ذره احتمال اصلا میگه اینقدر بگو تا خدای نکرده، بعضی میگه اینقدر بگو تا خفشی. یه جاهایی هست که اصلا اثر نداره. ببینید این اثر حتی تضیق هم برای او ایجاد نمی کنه. اونجا ببینید بعدا خواهد آمد. یه جاهایی هست که میدونید من تنها بگم فایده نداره، اجتماعاً بگیم فایده داره، متتالیاً بگیم فایده داره. اونا خودش واجبه، امر به معروف گاهی انفرادی گاهی انضمامی گاهی به نوع تتالی، اینا مسائل بعدیه که اینا خواهد آمد. بله میگه آقا واجب، اونام باید هر کدوم برای خودش اثر خودشو داشته باشه. اما ای میدونی فردم بگی، اجتماعاً بگی، متتالیاً بگی، هر کار بکنی اثری برش نیست. نه بر او هست، نه بر دیگران هست، نه بر چیز دیگر است. هیچ اثری این حتی تزیق هم برش نیست، حتی تزیق هم بر او ایجاد نمیشه. بگو بگو. خب اما دلیل سوم، دلیل سوم روایت ابان ابن تغلب المرویت عن صادق علیه السلام که در کافی شریف بود که حضرت سلام الله علیه حسب این نقل فرمان حضرت عیسی مطالبی میفرمون تا به اینجا رسیدن، ولیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی ان را موضع ان لدوائه و الا امسکه. حضرت میفرمایند که هر یکی از شما به منزله طبیب درمان کننده مردم باشید، به منزله طبیب درمان کننده. طبیب اگه یه موضعی برای مداوا دید اقدام میکنه، اگه دید موضع نیست رها میکنه، نونو مرده، یا میبینه دیگه این فایده نداره، هیچ داروی درش اثر نمیذاره، اون رها میکنه، مداوا رو دوا میکنه. حالا ممکنه صورت ظاهر برای خاطر جهات روانی یا چیزایی هم بگه، ولی دیگه مداوا به عنوان مداوا رو رها میکنه. حالا تقریب استدلال همونطور که صاحب جواهر قدس سر و غیر ایشون هم فرمودن اینه که طب این رعا موضعن، یعنی موضع واقعی یا موضع رجایی، موضع احتمالی. طبیب دبش چیه؟ کدوم طبیب هم من یقین داره که این دارو اثر میکنه یا اطمینان داره که اثر میکنه؟ موضع برای طبیب همون موضع احتمال و رجاءه. حضرت هم دارن امر میکنن، میگن مثل او باشید. پس بنابراین ما از این روایت شریفه میفهمیم که مأموریم که مثل طبیب باشیم. طبیب اندل احتمال اقدام میکنه، اگر احتمال البته نداد اقدام نمیکنه، چون میبینه این دواها بی خود اسراف میشه، وقتش بی خود هدر میره، اثر نداره. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر این که با احتمال باید اقدام کرد و بدون احتمال، و کأن این روایت رو باید بگیم ناظر حاکم مفسر ادله ایست که چون کجاست که ما میخواییم نسبت به مردم روشن‌ترین فرضی که ما نسبت به مردم داریم همون موارد امر معروف نهی از منکر دیگه، هدایت مردم، امر به معروف نهی از منکر، این موارده. اما خرید و فروش و معاملات و داد و ستد و امثال ذلک که کاری به این روایت نداره. پس این روایت روشنه که ناظر به همون وظائفی است که ما در رابطه با مردم داریم که می‌خوایم هدایت کنیم اونا رو، دست اونا رو بگیریم، از مزال و از مفاسد دورشون کنیم، به مصالح و اونچه که صلاح و سداد اونهاست اونها رو رهنمون بشیم، وادار کنیم. اونجا میفرماید موضع و مرکز این روایت همونجاست. بنابراین این روایت میشه خیر و دلیل بر این که بله بله نه درسته، رعاش معنی علمه، موضع کجاست؟ یعنی یقین کند موضع را، موضع محتمل و تأثیر است. بله احتمال دیگه، ما احتمال داریم میگیم، احتمال با 10% هم درسته، احتمال با 10% هم درسته. ببینید ان رعا یعنی اگر احراز کرد موضع را، موضع برای طبیب کجاست؟ محتمل التداویه. چرا؟ ده درصد احتمال حیات بده اقدام میکنه، 10% احتمال بده که زنده میشه. بله چیزای دیگه هم همینجور طبیب این کارو میکنه. بله تازه شک هم داشته باشه میکنه، 50-50 هم باشه اقدام میکنه، تا 10% که بالاتره، 10% احتمال تأثیر میده، اگه 50-50 هم باشه اقدام میکنه. پس بنابراین یک دلیل خوب برای این تقیید که فقها فرمودن همین روایت شریفه کافیست. منتها این روایت همونطور که قبلا بحث سندی کردیم اشکالات سندی داره، ما راه تخلص رو وجودش در کافی میدونیم. از نظر ما این مبنا که ما تقویت کردیم، بنابراین تمسک به این روایت لا بأس بها، به این روایت میتونیم تمسک کنیم. سند رو هم به خاطر وجودش در کافی تصحیح کردیم، والا کسی که این مبنا رو قبول نداشته باشه سند ضعیف. بله، حالا ما فعلا حجتمون میتونه این باشه، اونا شاید دلیلای قبلی بود. ما ادله متعدد داریم میاریم، شیش میخش بکنیم به قولا. چه؟ چرا اونا رو جواب دادیم دیگه، همه اینا رو جواب دادیم. این اشکالات مختلفی که بود که این مال امم سابقه میشه، اونو چی اینا رو جواب داد. بله 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 همه است. آره همه احد هم دیگه. نه نمیخواد یه دونه آدم به نفع منکر و جا و یعنی هر یک اعدکم یعنی هر یک. و اما دلیل بعدی، دلیل بعد خود همه ادله‌ای که برای قول اول اقامه میشد و هو یقبل من، اون روایاتی که خوندیم که بعضی دو تا چند تا روایت بود و هو یقبل من، یا در بعضی از روایات بود که فیتعظ، و این ادله‌ای که قبلا خوندیم و در اونا مناقشه برای اون قول کردیم، فرمودن بعضی که تمام اون ادله اون معنای اولیش قابل اراده نیست به خاطر همون اشکالاتی که قبلا کردیم. اونا محمول است به چی؟ و هم که احتمال بده، یعنی و هو یقبل من احتمالا نه حتما و قطعا. پس اون روایاتی که مشروط کرده بود به تقبل و پذیرش و اتعاظ، اینا علی رغم اون ظاهر بدویش به خاطر اون اشکالات اونا حمل میشه و تأویل میشه به اینکه احتمالاً این باید مقصود باشه. خب این هم این دلیل بد نیست، الا این که اشکالش اینه که چرا احتمال همه درجات احتمال شاید باشه ظنن و این اقرب معنی حقیقیه که ظنن اطمین یا ظن غالب، حتی مثل بعضی گفتن ظن غالب داشته باشه، یعنی ظن قوی. ظن غالب مقصود ظن قویه، 80% احتمال تأثیر بده، 90% احتمال تأثیر بده. علم لازم نیست به تأثیر داشته باشه تا اون اشکالات پیش بیاد، اما احتمال قوی چرا نه. پس بنابراین بخوایم هم کنیم بر مطلق الاحتمال که هر درجه ای رو شامل بشه، به قول شهید قدس سر رو که فرمود یا محقق کرکی قدس سر رو ما که فرمودن، همین که ممتنع نباشه ولو 1% احتمال بده، کمتر از 1% هم احتمال بده، اونا اینجور فرمودن دید. نه همین که ممتنع نباشه. این چرا هم بکنید بر این دایره وسیع، بلکه حالا که ظاهرش این که یقبل و من یعنی میدانی که قبول میکنه، حالا بگیم مزنت بر اینه یا زن قویت بر اینه. پس بنابراین این که ما بخوایم این عرض عریض احتمال را بخوایم از این بیان با این بیان استفاده بکنیم محل اشکال. خب اون که خودش دلیله، ما که نمیگیم به غیر اینا دلالت بدم، خودش داله. شما اگه خواستید اون دال نمیدونید به غیر اونا. و آخرین دلیل، اجازه بدید این امروز این آخرین دلیلم برای قول سوم بگیم تمام بشه، آخرین دلیل برای قول سوم اینه که گفته بشه خب اینجا چند تا احتمال بود. یکی قول اول بود که میگفت چی آقا؟ میگفت آقا تأثیرم نداشته باشه باید بگی، که قول شیخ طوسی قدس سره در تبیان بود، قول کاشف الغطا در حاشیه تبصره بود اینا هم گفتن احتمال هم نمیدی باید بگی. این قول ابطال شد. پس این که در صورت علم به عدم تأثیر باید بگویی، این قول ابطال شد. قول دوم که میگفت خود تأثیر شرط است، واقع و تأثیر شرط است، که نتیجهش این میشد که در مواردی که شک در تأثیر میکنیم براءت جاری بکن، ولو مظنونمون تأثیر باشه، ولو ظن قوی به تأثیر داشته باشیم، ولی چون واقع و تأثیر شرط بود، ظن قوی اونا که حجت نیست، بنابراین براءت جاری میکنه. این قول هم ابطال شد. پس این که در صورت عدم تأثیر و علم به عدم تأثیر، این که ابطال شد. خود تأثیر هم اینم ابطال شد. پس میمونه این که این حکم مال کجاست؟ مال جاییست که احتمال تأثیر باشه. خب حالا احتمال تأثیر، احتمال مطلق یا احتمال مظنون، ولو ظنش قوی نباشه یا نه احتمال مظنون قوی. اگر ما قول چهارم و پنجم که یکیش اینه که مظنون باشه، یکی این که میگه مظنون قوی، اونا رو ابطال کردیم، قهرن چی میشه؟ قهرن این قول ثابت میشود بعد ابطال قول اول و دوم و ابطال قول چهارم و پنجم. قهرن اون چیزی که باقی میمونه برای ما این است که با احتمال، مجرد احتمال، چون بگیم مجرد احتمال هم شرط نیست که میشه اولی، که اون ابطال شد. و انشاءالله ببینیم باید ادله بعد رو برای اون دوتا قول دیگر ملاحظه بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. صلی الله.